جلسه 51.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جمرات زیارت شریفه جامعه کبیره: مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخر و مفوضون ایدار که کله الیکم و مسلمون فیه معکم و قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع. در این جملات ما به آستان اقدس اهل بیت عصمت علیهم السلام عرض می کنیم که ما ایمان داریم هم به سر شما و هم به علانیت شما، یعنی به نهان و عیان شما، اونچه که مستور است از ما و جز اسرار شما حساب می شود و اونچه که آشکار است تا قسمتی که ما توانستیم بفهمیم، به همه اینها ایمان داریم، به اسرار شما و علانیت شما ایمان داریم. حالا سر و علانیت منظور چی هست؟ خب ممکنه معانی زیادی استفاده بشه که از جمله مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه می‌فرمایند: ای به اعتقاداتکم و اعمالکم. یعنی سر منظور از اعتقاداتشون هست و علانیت یعنی اعمالشون. و ایمان داریم اعتقاداتی که شما دارید همش حق است، چون اعتقاداتی که ما داریم خب ممکنه با جهل هم توأم باشه دیگه، ما خیلی که نمیدونیم، بگیم اون چرا که فهمیده این واقع همانه، خب به قدر استعداد و خود با ظرفیت اون چیزی میفهمیم، در توحید خداشناسی اون چیزی میفهمیم، اما خداشناسی ما کجا و خداشناسی مثلا سلمان ابوذر کجا، خداشناسی اونها کجا و خداشناسی امیرالمومنین علیه السلام کجا؟ و اینا مراتبی داره دیگه. همه اعتقاد داریم، پیغمبر شناسیم، امام شناسیم، اعتقاد به معاد داریم، اما این اعتقادات مراتب داره. اینجور نیست که همون نورانیتی که وجود عدد مولا المتقین علیه السلام در توحید دارد همون رو ما داشته باشیم، ولی خب معتقدیم به طور اجمال، اجمالا معتقدیم که اون چه شما میدانید حقه، و چه بسا ما نمیفهمیم که چه مقدار شما درک میکنید، چه مقدار شما شناسایی دارید، ولی معتقدیم که هر چه شما معتقدید حق همان است و اعمالی که انجام می دهید حق محض است، چون اعمال ما هم ممکن آلوده باشه، اعمال ما هم باز توأم باشه با آلودگی ها، با تردید ها، با ریاکاری ها، با عجب ها، با اقسام آفت ها، ولی اعمال شما همش حقه. ایمان داریم سر شما حق و علانیت شما حق، اون چه عیان است حق است، اون چه نهان است حق است. خودشون فرمودن که ان امرنا صعب مستصعب، مسئله شناسایی ما هم کار دشواریه. حالا خدا را اونچنان که هست نشناسیم، خب این که تعجبی نداره، از اون طرف ما اصلا خود امام حسین را اونطور که هست میشناسیم. آیا درست میدانیم که اعمالی که انجام میدهن چه اسراری دارن؟ چی میفهمیم؟ ان امرنا صعب مستصعب، کار ما کار دشواریه. لا یحتمله الا ملک مقرب و نبی مرسل، این کار هر کسی نیست که بتواند بار معرفت ما را بر دوش عقل و فکر خودش بار کند. نبی مرسل، انبیاء علیهم السلام، اونان با مراتبی که دارن، اونها در حد خودشون بتوانن بار ما را، بار معارف ما را بکشن. یا ملک مقرب، نبی مرسل، ملک مقرب، ما کجا مونده ایم که بتوانیم بفهمیم علی علیه السلام یعنی چی و یعنی چی و اعمال چی؟ منزا کمیل که از اصحاب سرشون بوده، چون اصحابشون زیاد بودن، ولی همه در یک ردیف که نبودن، اونام بعضی میتوانستن عمیق‌تر بفهمند، بعضی سطحی میفهمیدند، اونها چند نفری بودن، از جمله کمیل بود، همون دعایی که منصوب به اوست، شبهای جمعه، کسانی که اهلش هستن چقدر از محتویات همین دعا توانستن با خدا نزدیک بشوند، آشنا بشوند، چقدر پربرکت این دعا که در طول سالها و قرنها خونده می شود و اونها که اهلش هستن از خفایای این دعا مطالبی درک می کنند. منصوب به کمیله. حالا کمیل از اصحاب سر بوده، در این حال او میپرسد که یا امیرالمؤمنین مل حقیقه، از حقیقت برای من بیان کنید. امام او را توبیخ کردن، مالک ول حقیقه، تو راجع به حقیقت، حالا تازه به او فرمودن تو راجع به حقیقت، حالا بنده بخوام مثلا حقیقت بفهم. کمیل که از خودشون میپرسید که وان که اصحاب سرشم بود، مالک ول حقیقه، تو راجع به حقیقت، فرمود عرض میکند اولست و صاحب سرک، مگه آقا من از اصحاب سر شما مگر نیستم؟ مطالب نهانی را مگر با من در میان نمی گذارید؟ فرمود بلا، درسته از اصحاب سر من هستی، خیلی بالاتری از دیگران، اما در این حال یرشو علیک ما یدفعو منی. این عبارت هم عجیبه، یعنی اون مقداری که یه دیر می جوشد و چیزهای خوب تو دیگه هست، اما که کفی بالا میاد سرریز میشه، از دیگ ریخته میشود، وجود قضا هم نیست. بله گاهی که دیگه مثلا سینه من به جوش بیاید، سرریز بشود، ممکنه چیزی به تو برسد، مثلا از اون سرریز دیگه فکر و قلب و روح من چیزی به تو برسد، قطره ای به تو برسد. رو بعدی بناه شد که به کمیل بخواد که یرشو علیک ما یدفق منی، به تو میرسد قطراتی از اون چه که سرریز میشود. ولذا می فرمود ها انها هنال علم جمع، که کمیل گفت که یک شب دست مرا گرفت آقا از مسجد کوفه، شب بعد از نماز مغرب عشا مرا برد بیرون کوفه، بعد یه آهی سردی از دل کشید و بعد گفت که چو کنم یا کمیل، این دل من پر درد است. انها هنال علم جمع، این سینه من انباشته از علم است، اما لو اسف له حمله، کسی پیدا نمی کنم که صاحب سر من باشد و با او چیزی به میان بگذارم. به او می گفته تو بیابان لو اسبت له حمله، ای کاش کسی پیدا می کردم که حامل علوم باشد و بتوانم با او صحبت کنم، اسراری به میان بگذارم. و این جمله چی هست؟ عجیبه که در خطبه شیخ شقیه داریم که جمله خیلی کوتاه هست اما خیلی بلنده در معنا. ینهدر عند سیل ولا یرقا الیه طیر، سیل از من سرازیر میشه. این جمله یعنی چه؟ یعنی بشکافد این چی؟ مقصودش چی؟ ینهدر عند سیل. شما در نظر مثلا بگیریم یک کوه بسیار بلندی، خیلی بلند، قله اون کوه خیلی سر به فلک برداشته و شکافته، عالم ملک و ملکوت و جبروت همین رفته بالا تا به عرش خدا رسیده و بعد از بالای اون کوه سیل داره، جریان دارن، اما نه سیل برف و آب، اینها سیل برکات هستی، برکات وجود، حفاظات الهی داره از اون قله سرازیر می شود، میاد آسمان ها می گیرن، مثل ملائکه می گیرن، عالم ملکوت می گیره، عالم جبروت می گیره، تا برسه پایین، پایین ترین عالم، عالم ماست که واقع شده این یک قطره ای که از اون سیلی رسیده، این عالمه مثلا، میار این زمینی و آفتابی و ماهی و ستارگانی، یعنی یک قطره ای هستن از اون سیلی که از قله کوه ولایت دارد سرازیر می شود، که پایین ترین عالمش این عالم طبع است که ما هستیم، عوالم بالا فراوانه، همه ریزهار خان نعمت ولایت هم از او میگیرن تا برسه به پایین، تو در این وسط در این پایین قرار گرفته این، در دامن این کوه قرار گرفته این، قطره ای رسیده، حالا همین که هستن. ینهدر عند سیل، از قله کوه وجود من سیل برکات هستی سرازیر میشود. بله اگر من در این وسط نباشم که آیا کدام عالمی میتواند از فیض هستی برکات هستی بگیره بهره؟ ولا یرقا الیه طیر، هیچ مرغی، هیچ پرنده ای نمیتواند به قله کوه وجود من پرواز کند، دیگه از جبرئیل امین پرنده تیز پرواز سر ندارید یا از او. او با همون قدرتش وقتی رسید در صدر المنتهی گفت که دیگه اینجا تمام شده بود مکان سیر من، لو بله دروت انولتن لحترقتو، یه بند انگوش بخوام پراتر بروم بال و پرم میسوزه. او گفت نمیتوانم بیام. جبرئیل گفت نمیتوانم، رو رو، من حریف تو نیم. همون کسی که علی علیه السلام نفس اوست، به رسول خدا گفته شده در شب معراج گفت رو رو من حریف تو نیم. همون کسی قرآن هم علی ولی را نفس او و خود او حساب کرده. پس به هر حال سر شما علانیت شما، اسرار شما را اجمالا معتقدید، ولی ما که نمیتونیم که اون چه هست اگه بود میفهمیدیم که اسرار نمیشد، چون نمیدانیم اسرار است. مؤمنون به سر رکم، به سر شما من معتقدم، اون که در باطن شما دارید که نمیفهمم هم چی هست. ما خیلی چیزا را ایمان داریم و خب نمیفهمیم چی هست. بنا نیست که هرچه را که ایمان داریم بفهمیم، اون را اون که خواه شدنه نیست. ما به ذات اقدس حق ایمان داریم. آیا میشناسیم ذات اقدس حق یعنی چه؟ ایمان داریم به حسی او، اما کنه او و حقیقت او ما نمیفهمیم. بله مؤمنون به سرکم و علانیتکم، علانیت همونش به ما داده ای، اون مقداری که به ما رسیده است به حسب ظاهر تکوینا تشریعا و میفهمیم، اما اونی که در باطن هست اون رو میفهمیم. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم، ایمان به شاهد شما دارم، ایمان به غائب شما دارم. باز این شاهد و غائب معناش چیه؟ گفتم شاهد ائمه 11 گانه و غائب امام 12 علیه السلام، به همه ایمان داریم. یا شاهد مرحله جسمانیتشون هست، غائب مرحله روحانیت و معنویتشون هست، اونم یک مثال شاهد و غائبه، شاهد و غائب. یا شاهد امامت ظاهریشون و رسمیشون و غائب امامت باطنیشون و غیر رسمیشون، چون همه ائمه علیهم السلام در هر زمانی امام بودن، منتها امام ظاهری نبودن. مثلا امام امیر علیه السلام در زمان رسول اکرم امام بود، اما امامی که بروز کند امامتش که نبود. خب در همه حال برای اون مقاماتن، نه این که در زمان پیغمبر اکرم از امیر واجد کمالات نبود، واجد اون مقامات معنوی نبود. خب چرا؟ در همون زمان بود که فرمود نفس نبیست انفسنا، در همون زمان حیات خودشون انفس تعبیر شده. یعنی همه اون کمالاتی که رسول الله داشته از همه را علی علیه در همون وقت داشته، بوده بروز نداشته تا بعد رحلت پیغمبر اکرم. امام حسن علیه السلام 30 و چند سال در زمان حیات پدر خب داره مقامات امامته، اما بروز ندارد در ظاهر. امام حسین علیه السلام در زمان برادر بزرگوارشان امام حسن علیه السلام خب داره مقامات امامته، اما بروز ندارد به همین کیفیه. ولذا اون دورانی که بروز دارد بگیم ظاهر کن، اون دورانی که بروز ندارد باطن کن. اون مرحله امامت ظاهریشون مؤمنون به ظاهر کن شاهد کن، اون مرحله امامت باطنیشون مؤمنون به غائب کن شاهد کن و غائب کن و اول کن و آخر کن. ایمان دارم هم به اول شما و آخر شما، همه را معتقدم، چون عقاید ما مانند حلقه های زنجیره، همه به هم مرتبطن. نمیشه کسی بگه که اون که جاهلانه است، خدا را قبول دارم پیغمبر را قبول ندارم، از خدا رو نبید. یا میگه پیغمبر رو قبول دارم امام رو قبول ندارم، این باید نمیفهمه اصلا یعنی چه پیغمبر، این نشناخته یعنی چه، نه خدا رو شنه پیغمبر رو شناخته. بگه علی علیه السلام قبول دارم، مثلا بقیه رو قبول ندارم، 11 امام قبول دارم، 12 قبول ندارم، اینا نمیفهمه، یعنی هیچی قبول ندارم. هر کی یکی را منکر است همه را منکر. برای رسول خدا فرمود که 12 فرزند من کسی منکره مرا هم منکره، من انکره او فقط انکره. کسی که حضرت مهدی علیه السلام را منکر من انکر القائم من ولدی فقط انکرنی، منکر منم هست، چون هم مرتبط به هم هستن. خدا را به حکمت قبول کرد باید دنبالش نبی باشه، نبوت باشه. رضا خدای حکیم بدون ارسال نبی که معقول نیست، که خدا نیست. خدای حکیم آن است که حکمتش مقتضی است که ارسال نبی کند، انزال کتاب کند. نبی که آمد دنبالش امام باشه که مبین دینش باشه، مبین وحیش باشه دیگه، ولی معقول نیست. امام که آمد به همین کیفیت تمام دوازده دنبالش رو میان دیگه. این را ما معتقدیم اولکم و آخرکم. همون گونه ای که ایمان دارم به ولایت و امامت امیر المؤمنین علیه السلام، ایمان دارم، اعتقاد دارم به ولایت حضرت مهدی علیه السلام، همه را معتقدم اولکم و آخرکم. و لذا تنها فرقه ای که اعتقاد حق به من واقعی داره که همه این سلسله ها را معتقد، شیعه امامیه، دوازده امامیه. چون حالا غیر این که سنی داریم، تو شیعه هم فرق مختلف داریم، همه یه جور که نیستن که. شیعه هم چند فرقه هست. شیعه یعنی کسی که ایمان دارد به خلافت بلافت زن المومنین. خب تنها این کافی نیست، خب هستن کسانی که اون سه نفر قبول ندارن. میگم بعد پیغمبر اکرم خلیفه حق بلافت علی علیه السلامه، و در این حال بازم کج رفتن خیلی هاشون، قائل شدن به امام حسن و امام حسین و قائل نشدن به امام سجاد علیه السلام، رفتن محمد حنفیه رو قبول کردن. کیسانیه اونا هستن، شیعه کیسانیه که امامت محمد حنفیه رو قبول دارن، و بعضی قبول دارن امام سجاد رو، ولی امام باقر علیه السلام قبول ندارن. زیدیه هستن، اعتقاد به امامت زید بن علی دارن. بعضی قبول دارن امام باقر علیه السلام رو، فتحیه هستن، عبدالله افتح رو معتقدن امامتش رو. بعضی قبول دارن امام صادق علیه السلام رو، ولی امام کاظم قبول ندارن، اسماعیلیه هستن، فرقه اسماعیلیه. بعضی قبول دارن امامت امام کاظم علیه السلام را، واقفیه هم امام رضا را قبول ندارن. این همه شیعه هستن، ما شیعه های دوازده امامی نیستن. بازم در حلقه های زنجیر گرفتارن. یکی که منکر شد همه را منکره دیگه. اینا در واقع شیعه هن، اما در باطن منکر همه چیزن، حتی خدا هم قبول ندارن. باید این مرتب باشه دنبال هم دیگه. و لذا تنها فرقه ای که همه اینها را قبول کرده به حمد الله و ما خدا را شاکرین، شیعه امامیه دوازده امامی اثنا عشری که اینا را قبول دارم. و فرقه های مختلف خب زیاد، و لذا اولکم و آخرکم. ما معتقدیم هم به ولایت اول شما و هم به ولایت آخر شما. این هم یک جمله شاه. پس این جملات این شد که مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم و مفذبون و مفوضون فی ذالک کلهی الیکم. در تمام این امور تفویض ام به شما کردم، واگذار به شما، مسلمون فیه معکم، من با شما تسلیمم. سنگینه گفتن این کلمات، آدم که بگه واقعا معتقدم باشه، آقا تنها تلفظش که آسان. اینها ما واقعا راست میگیم، ما مفوضون واگذار به شما کرده ام، زمام امرم دست شماست، به هر سمتی شما بکشید دنبال شما میام دیگه. مسلمون فیه معکم، تسلیم شدم در مقابل شما. قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع، قلبم تسلیمم، یعنی هیچ گونه چرا و چگونه ندارم، و رأیم تابع شماست. خیلی واقعا مشکله، ما زندگی ما اینجوریه، واقعا تسلیمی اصلا در زندگی خانوادگی ما، در زندگی کسب و کار ما که حضرت آقا می فرمودن، مسائل معاملات ما چقدر آلودگی داریم، چقدر آیا در فکر این شده این که خوب یه کاری کنیم که معاملاتم با ربا مثلا توأم نشده باشه. چقدر آلودگی هست در کسب و کار ما، زندگی خانوادگی ما. تسلیم محضیم که قرآن فرمود چه قسم خورده، فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم مؤمن نخواهند بود اینها، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا در مشاجراتی که با هم دیگه دارم در مقابل تو حکم تو را قرار بدهم، یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد وقتی که فرمان صادر کردی غالبا هم ناراضی نباشن. حالا گاهی جوقا بگی قاضی حکم صادر میکنه، ولی آدم خب تسلیمه، حرفی نمیزنه اما قلبا ناراضیه. نه، مؤمن اون کسیست که تو رسول من وقتی حکم صادر کردی گفتی این خانه مال اوست، تحویلش بده، هیچ ناراضی نباشی، هیچ گونه سراسنی نشد نداشته باشی. لا یزد و فی انفسهم حرزا مما قضیت، هیچ تنگنایی در قلب خود نسبت به حکم تو احساس نکنند. و یسلمو تسلیما، در مقابل تو تسلیم بعض باشند. این سو واقعا دشواره که آدم اینو بگه و معتقدم باشه ما فردا با همین حرف ها میخوام زندگی کنیم. و یا الاسف که به هر کجا میرسیم ببینیم که تطبیق نمی کنند غالبا با زندگی. قرآن میخوانیم منطبق نیست، زیارت جامعی میخوانیم منطبق نیست، زیارت عاشورا میخوانیم منطبق نیست. اونجا میخوانیم نزد عاشورا بگیم خدا رو شکر میکنم که رزقمی ولایتکم بل براءت من اعدائکم، خدا را شاکرم که به من رزق داده براءت از دشمنان شما را. چی اون براءت از دشمنان شما را؟ مگه لعنت بر مثلا کسی همین شد براءت همین؟ یا نه اخلاقا و عملا متبری باشم، کنار باشم از اخلاق اونها، از دشمنان شما، ولی تنها گفتن مرگ بر او یا بگیم لعنت بر او، این که تنها براءت واقعی نمیشه که. بل براءت من اعدائکم، از دشمنان شما بری هستم. یعنی به اخلاق من کسی نگاه کند اخلاق ابو سفیانی نیست، اخلاق معاویه ای نیست، اخلاق علوی است، اخلاق حسینی است، اینجور باشه. به زندگی من کسی نگاه کند، به روابط اجتماعی من نگاه کند، خواهد دید رنگ رنگ اسلام است، سبقت الله است. این هست آیا؟ اگه این شد براءت، رزقن براءت من اعدائکم، واقعا براءت داشته باشم، یعنی اخلاقا عملا اعتقادا دور باشم از افکار اونها، از اخلاق اونها. و اخلاق اونها این همه زشتی ها تو زندگی ما نیست، تو زندگی ما اخلاق بد نیست، افکار بد نیست، روابط بد با هم نیست، نسبت به هم محبت داریم یا بغض و عداوت داریم که جوریه. آیا کار انجام میدیم؟ کار شکنی نمی کنیم، کار سالم تحویل میدیم، کار سالم اون کسی تحویل میدهد که مؤمن واقعی باشه. بخوام مسلمان ها رو بخوام بگیم کاری کنید که کارها رو بتخن انجام بدهید، با هر که نمیشه که، باید مؤمن باشن به خدا و آخرت تا کار رو بتخن انجام بدهند. و این شده برنامه ریزی هم شده، 14 قرن است رسول خدا آمده برنامه ریزی کرده چجور کار انجام بدهید که سالم باشه. خودش هم عملا نشون داد سعد بن معاذ را وقتی خواست دفن کند، خودشان آمده وارد قبر شده، جنازه را گذاشته در داخل قبر و بعدم خودشان خاک ریختند و بعد خشتها را میذاشتند، همه منافذم میپوشندند که هیچ سوراخی منفذی نماند. کسان که اطراف بودند گفتند اینقدر دقت در قبر کندن که دیگه اینقدر دقت لازم نیست که، او چند دقیقه میریزه دیگه، چند روز دیگه این خاک میریزه، این دست ما دقت میکنید که آجر را مثلا خوب بذارید، خشته را خوب بذارید، خاک را بریزید. من میدونم چند روز دیگه این بدن میپوسد و این خاک هم ریخته میشه، ولی خدا دوست دارد یحب الله عبدا اذا عمل عملا اتقنه، کاری که انجام میدهد محکم انجام بدهد. برو قبر ساختن بود تا به خانه سازی برسه که جوری بسازد که یه ماه دیگه خراب بشه سر کسی خریده. قبر را گفت مسلمان که قبر میکند قبر محکم بکند، کار خودش خوب انجام بده. شما چیکار برای که این مرده است و میپوسد و قبرش هم میریزه؟ تو کار خودت خوب انجام بده. این در همون حال خدا را ناظر ببین، ایمان همینه دیگه، ایمان به کار داشته باشی، کار را محکم انجام بده. اتقان کار بسته به ایمانه، تا مردم ایمانشون کامل نشده باشه هیچ کسی کار را خوب انجام نمیده، کار خوب تحویل کسی نمیده، کار شکنی می کند، کار خودش هم ناقص انجام میده، چون ایمان نیست. تو ایمان در مردم پیدا نشود کارها متقن انجام نمی شود. ایمان هم بخواد بیاد من لا معاشره لا معادله، باید معاش مردم خوب تأمین بشه قبلا تا معاد مردم هم تأمین بشه دیگه. ایمان به خدا و معاد وقتی دختی میاد که واقعا زندگی هم مردم اجاز معاش دارم که لنگه نداشته باشن. و ما هر جا نگاه بکنیم که یه قدر لنگی های ما داریم دیگه، و چطور ما می توانیم بگیم که مسلمون فیه معکم، قلبی لکم مسلم، رأیی لکم تبع، بله من تابع شما هستم. این دروغ نمیگم و خودم نمیفهمم که دروغ میگم من. تسلیم نیستم در مقابل شما. اون چه گفته اید بکن گاهی نمی کنم، اون چه گفته اید نکن گاهی می کنم. فراوان نهیها را مرتکب می شدم، امرها را ترک می کنم. پس این نشد، رأی لکم تبع نشد، ولایتکم بل براءت من اعضائکم نشد، این براءت هم نشده. برای اینکه دارم آلودم به افکار و اخلاق دشمنان شما، وقتی آلود شدم براءت دارم از اونها، چطور بیزارم و از اونها من کنار آمدم. به هر حال ما میدونیم که آیات میخوانیم، زیاد جامعی میخوانیم، زیاد آسور رو میخوانیم، درست سر نمیاد. و میفرمودن که جابر بن عبدالله انصاری، مرد سعادتمندی که هفت معصوم را درک کرد، خیلی سعادته، هفت معصوم درک کرد، رسول خدا را درک کرد، علی مرتضی علیه السلام، صدیقه کبری سلام الله علیه و پنج امام را هم درک کرد. دیگه تا زمان امام علی علیه السلام بود، خیلی بزرگواره که رسول خدا به او میفرمود که تو میمانی ستدرک من اهل بیتی رجلا من اهل بیتی اسمه و اسمی و سیماه و سیمای سیمای، تو میمانی کسی را میبینی که هم اسمش با من مطابقه، هم سیمایش مانند سیمای من، و او باقر است، یبغر العلم بغرا، باقر العلوم است، علوم را، دریای علوم را میشکافد. او را که دیدی فقره و هند سلام، از قبل من به او سلام برسان. و رضا این مرد بزرگوار همش منتظر بود که امام باقر را خواهد دید، چون میدانست آخر عمرش زیارت امام باقر علیه السلام. تو مسجد مدینه می‌نشست، این میگفت یا باقر یا باقر، یعنی کجایی؟ اون آقایی که رسول خدا بشارت داده به من تو را زیارت کنم، تو باقر العلومی، یه شکافنده دریاهای علمی. مردم نمیفهمیدن، میگفتن این پیر شده، عقل از سرش پریده، بی خودی بریشیده بگه یا باقر یا باقر. بعد میگفت نه اینجور نیست، رسول خدا من خبر داده، من زنده میمانم تا از فرزندان او کسی را میبینم که هم اسم رسول خدا و هم سیمای رسول خدا، او باقر العلوم است. و جابر جعفی هم که از اصحاب سر اهل بیت علیهم السلام، جابر جعفی اونم خیلی مرد بزرگواره، حالا 60,000 70,000 گاهی 90,000 هم گفتن حدیث از امام باقر علیه السلام داشته. و در امام باقر فرموده بود که حق نداری تا زنده ام اینها را برای کسانی بگویی، بعض احادیث هم تا زنده ای حق نداری بگویی. و گاهی میگوی آیا یبن رسول الله شما بار سنگینی بر دوش من نهاده ای، گاهی از اوقات چنان جوششی در قلب من پیدا میشود سر به جلون میخوام بگذارم، مثلا اسرار میفهمم نمیتونم اظهار بکنم، که فرمودید اظهار نکن، فرمود اظهار نکن. هر وقتی چنین حالی در خود احساس کردی برو بیابان، تو صحرا یه جایی رو حفر کن، سر در میان اون گودال بگیر، بگو حدثنی محمد ابن علی ابن حسین، بگو امام باقر چنین به من فرموده، به مردم چیزی نگو، برای در میان بیابان داخل اون گودال بگو. ابو بصیر گفت من اون نابینا بوده، گفت من وارثم برای امام باقر علیه السلام، گفتم آقا شما وارث پیغمبر اکرمید، فرمود بله، رسول خدا هم وارث همه انبیا بوده دیگه، بله، یعنی همه انبیا هر چه کمال داشتن در رسول خدا بوده و هر چه رسول خدا داشته در شما هم هست که اینجوریه، فرمود بله. خب انبیا مرده زنده می کردن، کور شفا می دادن، منظورشون منم نابینا هستم دیگه، شما هم می توانی؟ فرمود بله. ادنو مندی بیا نزدیکتر بیا. رو رفتم دست خودش کشیدم به چهره من، دیدم چشمم باز شد، همه جا رو میبینم، زمین و آسمان و در و دیوار همه رو میبینم. بعد فرمود که حالا دوست داری همینجور بینا بمانی و با سایر مردم در کیفر و پاداش شریک باشی، یا نه نابینا بمانی و این روز قیامت بی حساب داخل بهش بشوی، کدام میخواهی؟ نمیخوام، هم میخوام نابینا بمانم و دیگه کیفر اعمال نبینم و دوباره دست به من رو گوش قلب ما باز بشود، با قلبی بینا و شنوا وارد عالم برزخ بشویم انشاءالله. نکند مانند کوفیان بشویم تو عالم، واقعا تعجب میکنه چه بدبختی دامن اینها را گرفت. این مردم برای شیعه بودن دیگه، محب اهل بیت علیهم السلام بودن دیگه، آدم راستی باور نمیکنه پیش اول کار این درسته که 18,000 جمعیت بیعت کنن با نایب خاص امام حسین علیه السلام، با مصطفی بن عفیف،
شب عرفه، روز عرفه، روز شهادت رو اون حضرته که وقتی از مسجد بیرون بیدن یه نفر رو همراهش نمارد که این همه آن بیعت کردن، آمادگی نشان دادن. امام حسین فهمید برادر منه، خدا برادر مو کرده، برادرم رو فرستادم پیش شما. و در این حال وقتی از مسجد بیرون آمد احدی همراهش و نقل می کنن که سوار اسب بود که مقداری می آمد تو پوس شب تاریک و شب عرفه و که فردا هم روی شهادتش هست و هیچ فقط صدای سم اسبش بود به گوشش می رسید و همهنه تنفس مرکب یه قدر آمد تو خوب پیاده شده از هم فقط زمان اسب رو گرفت آرام آرام می کشید تو کوچه های مکه. این جمله عجیبه، بقی متلددن توی عزت نخونه تو کوچه های کوفه متحیر ماند کجا آدم غریب باشه یک شهر دشمن پرغوغا همه در فکر این هستن که عبیدالله هم اعلام کرده هر خانه ای که مسلم تو اون خانه پیدا بشه ویران میکنیم اون خانه را، مصادره میکنیم انبار را، میکشیم افرادش رو دیگه. و حالا کی جرأت داره که در خانه باز کند و مسلم را به خانه اش راه بدهد؟ تو کوچه های کوفه متحیر و سرگردان میامد، سر چهار راه میستاد متحیر بود کدام سم برود. یک سم میرفت به بنبست میرسید دوباره برمیگه سر چهار راه، باز از این کوچه به اون کوچه تا رسید در میان یک کوچه دید زنی در مقابل در ایستاد. همه اون یک شهر یک زن مردانه صفت پیدا شد دیگه، تو توانست در باز کند و مهمانی بپذیرد. ایستاد در اون خانه چه بگوید؟ همین قدر فرمود یا عمد الله اسقی مقدار آب به من بده من تشنم. رفت کاسه آب آورد، آب را خورد و بعد ظرف آب را داد او برد. وقتی برگشت دید آقا نشسته زیر دیوار خانه اش. خب کجا بره؟ با تو کوچه بمانه تا صبح دیگه جایی دیگه نبره، با تو کوچه بمانه. ولدان نشست زیر خانه، زیر دیوار خانه. وقتی برگشت گفت آب نخور میریم سمود چرا پشرا نمیری به خانه سکوت کرد جواب نداد. بار دوم گفت که آقا گفتم چرا به خانه نمیری، باز سکوت کرد. بار سوم گفت من راضی نیستم پشت دیوار من بنشینی، شهر قاشوب پرغوغاست، نشستن تو توی زیر دیوار خانه من صلاح نیست. تا گفت راضی نیستم کنار آمد از زیر دیوار وسط کوچه ایستاد و فرمود که کجا بروم؟ من خانه ندارم، من اینجا آشنایی ندارم، غمگساری ندارم. می شود امشب برای رضای خدا از یک غریبی تو پذیرایی کنی؟ گفت شما کی هستی؟ من ناصب نعم آشنا. گفت بفرمایید خانه خانه خود شما، من هم کنیز و خدمتگزار شما. مرحبا به این زن که روح مردانگی از تو میکند. در باز کرد آقا رو به آخر خانه برد و اتاق مخصوصی کام آمد ولی آمین نفرمود. همین زن مشغول باشم به دعا و مناجات با خدا، ولی پسر اون زن جو رستگار بود و بالاخره خبردار شدم. حالا جناب آقای آصفی افاضه میفرمایند فردا که شد با لبهایی که بریده شده قدر قرب خون شده بردن پشت بار الاماره از پشت بار همه بیسر بسته را در میان کشتر